که بچه ها از این صبح برنامه ریزی ها رو انجام دادن که یکم در وقت مناسب از این اصطلاح عامیانش خودمون رو پیدا کنیم. انشاءالله این محفل رو برگزار خواهیم کرد و من جا داره که دو تا خاطره خیلی شیرین از این دو سید بزرگوار دارم. آقای رئیسی عزیز که خب آخرین دیدارمون همین ضیافت افطاریشون بود که دو سه تا از هنرمندان پیشکسوت ما یه سری مشکلات داشتن که من با ایشون در نمازخونه مکان افطاری صحبت کردم و ایشون همونجا دستور پیگیری و به ثمر نشستن رو دادن و در این حد که به من گفتن که انشالله بعد این که به ثمر نشست گزارش رو من بهشون بدم.
بله.
حالا این در واقع روزی ما نشد ولی قطعا خودشون شاهد خواهند بود، از عالم که به ما نظارگر خواهند بود و همینطور آقای آلا حاشم عزیز و بزرگوار و مردمی که طبیعتا من خیلی افتخار داشتم در خدمتشون باشم، چون در واقع امام جمعه شهرمون هم بودن، چون من خودم تبریزی هستم.
بله.
و خاطره خوبی که ازشون دارم زمانی که ما موقعیت مهدی رو فیلم سینمای موقعیت مهدی رو شروع کردیم.
بله.
دیداری که خدمت ایشون رفتیم، در واقع من ازشون خواهش کردم که تشریف بیارن سر صحنه، ایشون با روی باز استقبال کردن و همون روزی که ما خدمتشون بودیم صبح بعد از ظهرش دیدم همکاران تماس گرفتن که آقا سید میخوام بیان سر صحنه، با اینکه مسافت طولانی بود در واقع فخر ایران اونور هشت فیلم برداری داشتیم، این بزرگوار تشریف آوردن.
بله.
با بچه ها صحبت کردن، درد و دل کردن، تشکر کردن و به طور کامل از این مجموعه این سینمایی حمایت کردن که توی تبریز هم که خب مردم شریف ایران در جریان کارها و مردمی بودن ایشون هست.
در مورد آقای آل هاشم به نظرم خیلی میشه صحبت کرد، اقداماتی که انجام دادن به عنوان امام جمعه تبریز، به قول دوستان در فضای مجازی ایشون فقط امام جمعه نبودن، امام شنبه هم بودن، همه روزه در بین مردم، پیگیر کارهای مردم و یکی از مهمترین دستوراتی هم که همون ابتدا وقتی آغاز به کار کردن ایشون داشتن این بود که در واقع اون نرده هایی که بین امام و نمازگزاران فاصله می انداخت رو بردارن. با خودروهای عمومی شنیدیم که خیلی وقتا تردد میکردن، وقتی تبریزی ها دیدن و همه اینها حالا قدردانی مردم شریف تبریز رو هم در پی داره. خیلی متشکرم از آقای زین‌الخیری عزیز، رئیس بسیج هنرمندان. ما مهمان دیگری داریم، با شما خدافظی میکنم آقای زین‌الخیری.
التماس دعا داریم واقعا مردم ما دعا کنن در واقع برای شهیدان بزرگوار، برای ماهایی که موندیم و بتونیم اهداف و مسیر این بزرگوار رو بتونیم
زنده باشید،
در خدمت مردم شریف ایران باشیم و تسلیت میگم، تسلیت ویژه میگم محضر ولی امر مسلمین حضرت آقا که میدونم برای ایشون این ایام سخت تر میگذره بیشتر از ما.
متشکرم، سپاس، خدا نگهدارتون. با آقای زین‌الخیری خداحافظی میکنم و سلام میکنم به وزیر محترم علوم جناب آقای دکتر زلفی‌گل گرامی که همراه ما هستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه‌تون و این سایه بزرگ رو شهادت حضرت آیت الله رئیسی، حضرت آیت الله آل هاشم، جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان و جناب آقای دکتر رحمتی و همراهانشون سردار شهید موسوی و سایر همراهان رو تسلیت عرض میکنم خدمت مقام معظم رهبری، مردم شریف و شهید پرور ایران اسلامی و همچنین جناب عالی.
ارادتمندم، بنده هم به شما تسلیت میگم. برای اعضای هیئت دولت خب این ضایعه قطعا دردناکتر هم هست و چی شبیه به مردم، خب حس و حال شما قطعا همراه هست با تأسف و تأثر. بخشی هم همکاری که با آیت الله رئیسی داشتین سخت این واژه شهید رو به کار بردن از این جهت که باورپذیر نیستش و ممنونم که در این شرایط آمدید و گفتگو میکنید با استودیو 8 ویژه برنامه خادم رضا. آقای زلفی گل، آشنایی با آیت الله رئیسی از آغاز فعالیتتون به عنوان عضوی از هیئت دولت بودش یا پیشتر هم همکاری داشتید با هم دیگه؟
بله پیشتر هم همکاری داشتیم و آشنایی داشتیم با جناب آقای دکتر رئیسی، اما آشنایی عمیق‌تر و جدیتر ما از زمانی شد که ایشان دعوت کردن از این حقیر برای کاندیدای وزارت علوم و در طی این مدت به واسطه ارتباطات کاری که داشتیم، سفرهایی که داشتیم، جلسات مختلف، خب این ارتباطات خیلی عمیق‌تر شد و برای ما بسیار سنگینه، باور کردنش بسیار سخته و حقیقتاً برای کشور هم این ضایعه بسیار سنگین و سخت خواهد بود.
قطعاً همینطوره. دیدم که دانشجویان عزیز در دانشگاه‌های مختلف کشور هم خب واکنش نشون داده بودن به این ضایعه دردناک و حالا خیلی مشتاقیم که از زبان شما بیشتر بشنویم از نگاهی که دکتر رئیسی داشتن به دانشگاه و دانشجویان.
بله خدمتتون عرض بکنم که جناب آقای دکتر رئیسی در اکثر سخنرانی هاشون بحث این که علم و فناوری و نوآوری پیشران پیشرفت کشور هست و توجه به شرکت‌های دانش بنیان، خلق ثروت، خدمت و سرمایه از دانش موج می‌زد در فرمایشات ایشون و همیشه در جلسات مختلف تأکید می‌کردند به سایر اعضای کابینه که ارتباط شما با دانشگاه ها باید قوی باشه، همیشه برای تصمیمات مهمی که میگیرید نظر نخبگان رو، دانشگاهیان رو اخذ کنید، سعی کنید که کارهایی که میخواید انجام بدید، قوانین و مقرراتی که میخواید طرح و تدوین و تصویب و اجرا بکنید، اینها مبنای دانشی داشته باشه، پشتوانه پژوهشی و دانشی داشته باشه تا ضریب خطای تصمیمات و اجرای تصمیمات کاهش پیدا بکنه. نسبت به نسل جوان بسیار حساس بودن و نسبت به اینکه جوانان ما عمیق‌تر درس بخونن خیلی حساس بودن. خب دو سال و نیم شیوع ویروس کرونا رو داشتیم، برای بازگشایی دانشگاه‌ها ما با مشکلاتی روبرو بودیم و سخت بود این کار، چون خیلی از خوابگاه‌های خصوصی تغییر کاربری داده بودند، سلف سرویس ها آسیب دیده بودند، خوابگاه‌های دانشگاه‌ها و بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری برای از سرگیری آموزش حضوری واقعا مشکل بود. ایشان تأکید جدی به من داشتن که تحت هر شرایطی باید این کار رو انجام بدید، فرزندانمون تو خونه توی جاهای مختلف دارن آسیب میبینن و آموزش بایستی حضوری باشه، عمیق باشه، جدی باشه و وقتی دانشجویان حضور داشته باشن در دانشگاه ها علاوه بر تحصیلات آکادمیک و رسمی آموزش در فعالیت‌های فوق برنامه و فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی سیاسی هم شرکت می‌کنن، جغرافیای اوقات فراغت اونها پر میشه و انصافاً اگر جدیت ایشون نبود بازگشایی دانشگاه‌ها زمانبر بود و خیلی دیرتر اتفاق می‌افتاد. ایشون حساسیتی که به آموزش نسل جوانمون داشتن باعث شد که حمایت ویژه بکنن و این کار صورت بگیره. نکته دیگری که برای من جالب بود این بود که هر موقع تصمیمی میخواست گرفته بشه در دولت یا جاهای مختلف همیشه اشاره میکردن که نظرات نخبگان رو شما گرفتین، با دانشگاهیان مشورت کردین و خودش سعی میکرد این کار رو بکنه. جالبه به عنوان مثال شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری 11 سال بود تشکیل نشده و ایشون دو سه بار در طی این مدت دو سال و نیمی که از مدیریتشون گذشته تشکیل دادن یا شورای راهبری فناوری یا جلساتی که با دانشجویان، اساتید، نخبگان، حضور در جمع دانشگاهیان، روز دانشجو، معرفی استادان نمونه کشوری، ایداس رؤسای دانشگاه‌ها. به طور میانگین اگر من بخوام خدمت شما عرض بکنم، حداقل در هر ماهی یک جلسه با دانشگاهیان، حالا اخشار مختلف دانشگاهیان یا دانشمندان یک درصد، دانشمندان بین المللی، رؤسای دانشگاه ها، حداقل ماهی یک جلسه، اگر ما بریم آمار بگیریم، ماهی یک جلسه با برای دانشگاهیان اختصاص میداد، با برگزاری بنیاد نخبگان، هیئت امنای بنیاد نخبگان. شما اگر آمار بگیرید تعداد جلساتی که در این دو سال و نیم شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور شخص ریاست جمهوری تشکیل داد رو مقایسه بکنید، این دو سال و نیم شاید بعضن به اندازه 8 سال باشه، به اندازه 6 سال یک دولت باشه و انصافا نسبت به مسائل علمی حساسیت همین دیدگاه رو و حضور رو برای آموزش پرورش داشت، همین درسته. دیدگاه رو و حضور رو برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشتن و برای وزارتخانه های متولی آموزش و پژوهش وقت ویژه میگذاشتن و باور داشتن که اگر قرار هست ایران از اسلامی ساخته بشه و پیشرفت جامعه الاطراف و همه جانبه داشته باشه، راهش و بنیاد این پیشرفت و بنیان این پیشرفت بایستی علم و فناوری و نوآوری باشه.
درست. امیدواریم نگاه ویژه به نخبگان و دانشگاهیان تداوم داشته باشه. همچنان خانم ها آقایان، جناب آقای دکتر زلفی گل وزیر محترم علوم مهمان ما هستند در استودیو 8 رادیو نمایش ویژه برنامه خادم الرضا علیه السلام. آقای دکتر، به هر حال ملاقات های فراوانی داشتید با شهید دکتر رئیسی، بخشش کاری بوده قطعا، خب در فضاهایی بجز حالا فضای کاری هم پیش میاد که ملاقاتی اتفاق افتاده باشه، بهتر بگم پیش آمده. از خصوصیات اخلاقی که شاید مردم کمتر ازش مطلع باشند هم میتونید برای ما بگید مرتبط با شهید رئیسی؟
ببینید ایشان اسوه اخلاق، ادب و ایمان بودن، یعنی تواضع ایشان و مردمداری ایشان، شنیدن حرف طرف مقابل و پیگیری جدی ایشان. یعنی بعضی اوقات تعیین تکلیف میکردن، گفتن که این کار رو ظرف یک هفته، گفتن چقدر وقت دارید، نیاز دارید، مثلا افراد نظر میدادن، خوب گوش میکردن و با توجه به اشرافی که داشتن زمان تعیین میکردن، گفتن ظرف یک هفته این کار رو انجام بدید. و جالبه که دفتر ایشان هم پیگیری میکردن و بسیار خوشمشرب و در حقیقت مردمی پاکنهاد بودن. یه ویژگی که من از ایشون دیدم منحصر به فرد بود این بود که ایشون کارها رو برای اینکه به اسم خودش تمام بشه یا مثلا برای دولت خوب باشه اینها اصلا انجام نمیدادن. یک بار من در دولت، در صحن علنی دولت خدمتشون رسیدم، یه کاری داشتم و در گوششون گفتم که حاج آقا این کار رو اگر شما انجام بدید برای خودتون و دولت خوبه. به من گفتن که آقای زلفی گل دیگه از این حرفا نزنید. گفتم چرا حاج آقا؟ گفت که ما کار انجام نمیدیم که برای خودمون یا دولت خوب باشه. ببین این کار برای مردم و برای نظام خوبه، اگر برای مردم خوبه، برای نظام خوبه، کارشناسی و منطقی است، ما انجام بدیم. ما هیچ موقع کار انجام نمیدیم که برای خودمون خوب باشه یا فقط برای دولت خوب باشه.
چقدر جالب.
و این انصافا تو اکثر تصمیماتی که تو صحنه دولت گرفته میشد اصلا نگاه نمیکرد که یه کاری انجام بده که پوپولیستی باشه یا به گونه‌ای باشه که بخواد مقبولیتش افزایش پیدا کنه یا مقبولیت دولت افزایش پیدا کنه. هیچگاه نگاه اینجوری نداشت. اگر نظر کارشناسی اعمال میشد و تصمیم گفتن این کار بایستی به نفع نظام و مردم آینده کشور هست، حتما انجام میداد. اصلا حساب و کتاب سیاسی که من این تصمیم رو انجام بدم، شاید آینده مثلا انتخاباتی باشه من رأی بیارم نیارم، نگاه عموم جامعه، اگر کاری به درد سیستم و نظام و مردم میخوره برای آینده مردم به نفع مردمه،
بله.
این کار رو هر جراحیه باید انجام داد و نمونه های این چنین تصمیماتی زیاده اگر من بخوام بر بشمارم.
درسته.
و همین بود که ایشان رو خیلی وابسته به قدرت نکرده بود، وابسته به این که آینده به عنوان مثال اگر شما دوره اول ریاست جمهوری تمام شد خواستی آینده تو انتخابات شرکت بکنی چه کار بکنی که آینده هم مال تو باشه.
درسته.
هیچ موقعی همچین نگاهی نداشت. من این را شهادت میدم که هیچ موقعی همچین نگاهی نداشت.
یک نگاه عملگرایانه و همراه با توجه به نظر نخبگان و کارشناسان. گاهی وقتا آدم با خودش فکر میکنه رئیس جمهور انگار یک نفر نبودن، از این جهت که انقدر پرکار و انقدر خستگی ناپذیر. وقتی صحبتهای حالا همکاران رئیس جمهور رو میشنویم شگفت انگیزه. البته خب در خبرها همین مشخص بود، یعنی ما مثلا یه وقتایی میدیدیم رئیس جمهور یک سفر خارجی بودن، مثلا روسیه بودن، بعد به فاصله زمانی کوتاهی شهری در جنوب ایران، و اینا دیگه جزء مواردی که واضح و نیازی نیست راجع به صحبت بشه. اما آقای دکتر زلفی گل، به هر حال به عنوان عضوی از هیئت دولت مطمئنم در تلاش هستید که فرمایش مقام معظم رهبری رو پی بگیرید، خللی در کار مردم و کشور ایجاد نشود. آقای دکتر مخبر هم خب حالا وظیفه اداره هیئت دولت رو بر عهده دارن، رئیس جمهور هستن. از آقای دکتر مخبر هم برای ما بگید از ویژگی های ایشون، همکاری که حالا بناس با همدیگه داشته باشید، و البته بخشی که خودتون درش مسئولیت دارید، وزارت علوم.
آقای دکتر مخبر هم شخصیتی دوست داشتنی، کاملا اجرایی، عملیاتی، بسیار دلسوز، پیگیر. واقعا کاش میشد که یک بار تلویزیون جلسه دولت رو کامل پخش میکرد و دیده میشد که آقای دکتر مخبر جلسه دولت رو با چه قاطعیتی با چه دقتی اداره میکنه. شاید من کمتر مدیری دیدم که توی جلسات اینقدر مدیریت جلسات رو با صلابت، با دقت، بعد بسیار شیرین، یعنی جلسه‌ای که 3 ساعت طول میکشه، در واقع ویژگی های شاید بگم ویژگی های معلموار یا معلمگونه‌ای که دارن، با مزاهای شیرینی که میکنن، اصلا جلسه رو مدیریت میکنن و شما امکان داره جلسه 3 ساعت طول بکشه ولی هیچ موقع احساس در ضمن صلابت و قدرت مدیریت جلسه احساس خستگی نمیکنه. تسلطی که داره بارها دیدم، من کارهایی که داشتم مراجعه میکردم به ایشون، همونجا گوشی دستش میده بگفت فلانی رو بگیرین، بهش میگفت این مورد رو به من بررسی کنید، چند دقیقه دیگه به من جواب بدید که چرا این مشکل پیش اومده، چرا این انجام، دلیل این که انجام نشده چی هست.
بله.
و دفترشون هم کاملا هماهنگ، خودش زنگ میزد پیگیری میکنه، همون سعی میکنه در همون روز موضوع رو حل و فصل کنه یا پیش بینی کنه که چیکار باید بکنید که این موضوع حل بشه. همه اینها نتیجه تجربیات بالای مدیریتی ایشون هست، خوشقلبی ایشون هست. خب بله. البته به واسطه اون منش اخلاقی و شخصیتی که ایشون داره، تبعیت و همراهی اعضای دولت هم واقعا منحصر به فرد هست، چون برای مدیریت در هر سطحی یک شیخوخیتی هم لازم داره که این شیخوخیت میتواند برگرفته شده از سن و تجربه و اخلاق و منش و علم طرف باشه.
درسته.
و الحمدلله چنین ویژگی های خوبی که در جناب آقای دکتر مخبر هست، همراهی هیئت دولت و همدلی هیئت دولت بسیار خوب هست، چون بالاخره اعضای هیئت دولت ولایت مدار هستند و میدانن که برای پیشرفت کشور بایستی پذیرفت که حرف آخر رو یه فردی باید بزنه در دولت، و این حرف آخر رو جناب آقای دکتر مخبر بزنه میزان تبعیت و پذیرش بسیار بالاست.
بله.
و اگرچه فقدان حضرت آیت الله رئیسی برای ما بسیار سنگین و سخت هست، جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان شخصیتی متین، با وقار، دوست داشتنی، عالم، اینا بسیار سخت توی دولت، اما جناب آقای دکتر مخبر هم جایگاهی داره، شفافیتی داره که مشکلی پیش نمیاد و پیشرفت امور اجرایی کشور رو انشاءالله به خوبی شاهد خواهیم بود. این نظام برگرفته از خون هزاران شهیده.
بله، بله.
در نتیجه روح و نفس گرم این شهدا نمیگذاره برای کشور مشکلی پیش بیاد. این کشور صاحب داره، حضرت صاحب از زمان، نایب برحقش، ولی فقیه، حکیم فرزانه انقلاب، مقام معظم رهبری، صاحب داره و قانون اساسی ما تمام راهکارها رو بسیار دقیق دیده.
بله.
و مشکلی پیش نمیاد،
به امید
جای خدا. نگرانی نداره، اگرچه برای ما سخته، ولی بدون هیچگونه خللی امور کشور به خوبی انجام خواهد شد.
و در پایان آقای دکتر زلفی‌گل، با توجه به اینکه اذان مغرب را هم در پیش داریم، خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدین، با توجه به اتفاق جانسوزی که روی داده، تصمیم خاصی مرتبط با دانشگاه اتخاذ شده در وزارت علوم، یا اینکه روند همان خواهد بود که پیشتر تصمیم گیری شده؟
بله، خب ما الان عازم دانشگاه صنعتی شریف هستیم، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف مراسمی رو میخوان برگزار بکنن، ظهر هم دانشگاه تهران در و همچنین ستاد وزارت علوم، همه دانشگاه ها تمام تلاششون هست که این قدردان رئیس جمهوری که سر از پا نمیشناخت برای خدمت به مردم باشن. دانشگاه ها هم پرچمدار و علمدار قدرشناسی از خادمان ملت هستند و جامعه فهیم، فرهیخته و فرزانه دانشگاهی تشخیص میدهند که چه کسی و چه افرادی دلسوز این نظام و انقلاب هستند و برای خادمین خودشون، برای شهدای خودشون، خانواده معظم و معزز شهدا جایگاه خاصی قائل هستند و رؤسای محترم دانشگاه ها حتما به گونه این دانشگاه ها رو مدیریت میکنن که حق مطلب ادا بشود و دیگه نزدیک میشیم به برگزاری امتحانات در آینده، چند هفته آینده انشاءالله کلاس و درس و مشق به خوبی برگزار میشه و ضمن این که در مراسماتی که برای این شهدا برگزار میشه فعالانه شرکت میکنن دانشجویان عزیز، در درس و مشق و فعالیت های آکادمیک و فوق برنامه و فرهنگی انشاءالله مشکل خاصی پیش نمیاد.
فعالیت دانشگاه پس برقرار خواهد بود. سپاس فراوان از شما آقای دکتر زلفی‌گل، وزیر محترم علوم، باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
زنده باشین، خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دادید.
زنده باشید، من از شما سپاس گذارم. خدا نگه دارید.
خدا نگه.
از احراز می آمد، نه حالا که رفت آمدها آسون شده، سالی یه مرتبه می آمد مشهد، یک ماه می موند. یه وقتی در یه مجلسی این آقا اعتراض کرده بودن که چرا شما اونم یه ماه کار و زندگی و همه رو تعطیل می کنیم. یاد گفته بود یه سفر که آمدم، میخواستم برگردم، شب در عالم رؤیا دیدم از درب پیش رو وارد رواق بشم، دم درب دیدم حضرت رضا خودشون ایستادن، هر کس وارد می شود تشکر می کنه. رفتم زیارت، خواستم، اون وقتا تفکیک نشده بود، مردانه و زنانه نشده بود، از در پایین پا همه می آمدن بیرون. از در پایین پا آمدم بیرون، با دیدم حضرت رضا کنار در ایستادن و هر کس میاد بیرون تشکر می کند و کنار ایشان میزی گذارده شده، روی میز اوراقی است، هر کس میاد بیرون حضرت با دست مقدس خودشون یکی از این اوراق به او میدهند. من رفتم جلو، عرض کردم یا ابن رسول الله خسته میشوید، اجازه بدهید من این کار را بکنم. فرمودن نه، خودم باید از زائرینم تشکر کنم. یکی هم به من دادن. آدم این طرف در عالم خواب نگاه کردم، دیدم نوشته شده امان من النار، به زائرش امان از
هر که جاجت روا شد جدا اومد پادشاش عاشق آقام رضا شد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو نمایش، مؤذن مرحوم حسین صبح دل.
الله